اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا به سراغت که هم روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان.
نویسنده علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، محمد عمرانی، مهرداد عشقیان، نوشین حسنزاده، رضا عمرانی، جواد پیشگر، علی زرینی، فریبا متخصص، محمد آقا محمدی، علی تاجمیر. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک. دهقان حکیم داستان تا بدانجا راند که آوازه عشق زال و رودابه در جهان پیچید. منوچهر سخت به اندیشه نشست، چون بیم این داشت که از پیوند زال و رودابه که از نژاد ضحاک بود فرزندی شوم پدید آید و کابوس ضحاکی رو یک بار دیگر بر ایران زمین بگستراند. منوچهرشا برای پیشگیری از جنگی ویرانگر در آینده که می توانست به بهای نابودی ایران تمام بشه، تصمیم گرفت کابل و بازماندگان ضحاک رو نابود کنه. پس سام رو نزد خودش فرا خوند و او رو فرمان داد تا به سوی کابل و هند لشکر بکشه و این هنگامه رو فرو بنشانه و هر کسی رو که پیوندی با مهراب داره و ضحاک نشان هست سر از تن جدا کنه. سپاهی سترگ از پیلان زرهپوش و گردونه های پولادین از ایران به سوی کابل حرکت کرد. همگان جنگی بزرگ و خونین رو منتظر بودند، ولی در نزدیکی دروازه های کابل زال خودش رو بر سر راه پدر انداخت و گفت برای حمله به کابل اول باید از روی پیکر بی جان من بگذری. سپه سالار ایران سام نریمان خودش رو بر سر دراهی سختی یافت. گردن نهادن به فرمان پادشاه و به خاک افکندن فرزند و یا سرپیچی از فرمان و دست شستن از جنگ. در دیگر سو مهراب که از پنجره های کاخ خود دریایی از لشکریان ایران را بیرون دروازه های کابل میدید، هر دم دلش از بیم میتپید. او نخست رای بر این زد که دختر و همسرش رو در پیش سپاهیان ایران سر ببره و خونشون رو بر زمین بریزه. شاید این گونه سپه سالار ایران از نابودی کابل و برباد دادن تاج و تخت او دست بشوید. اما سیندخت با رای تازه به میدان اومد و از شوهر خودش خواست تا او رو به همراه گنجهای کابل چون فرستادهی پیش سام نریمان بفرسته که شاید بتواند جلوی جنگ و خونریزی رو بگیرد.
سربازی پیر، من سخت از این کار در شگفتم. تا کنون ندیده بودم که شاهی همسر خود را فرستاده آشتی کند.
بیگمان رازی در این کار رفته است که من و تو از آن بیخبریم.
به گمان تو چرا مهراب خود به پیش سام نیامده است و همسرش را فرستاده است؟ آیا چیزی از گوهر مردانگی و دلاوری در مهراب نیست؟ یا رازی دیگر است؟
سرباز جوان، من آنچرا که مهراب دارد یا ندارد نمیدانم، ولی میدانم مردی که همسری چونین گرد و فرهیخته و بیباک دارد باید خود نیز گوهری داشته باشد که زنی چون سیندخت همراه او بماند.
راست میگویی.
اگر چونین نباشد، دست روزگار خود کشتی زندگیشون را واژگون خواهد ساخت. قانون دریاست، اگر سوی از کشتی سنگین تر از سوی دیگر باشد، کشتی در آب واژگونه خواهد شد. زن و مرد نیز چون دو سوی یک کشتی هستند، اگر همسنگ هم نباشند بر روی خیزابهای دریا نخواهند ماند، خواه پادشاه باشند یا درویش.
آنچه را میگویی در میابم و میپذیرم، ولی این پرسش مرا سنگین تر میسازد. اگر مهراب پادشاهیست همسنگ سیندخت گرد و دلاور، چرا خود به پیش سام نیامده است تا به او سخن بگوید و همسرش را فرستاده است؟
شاید برای اینکه جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد.
چگونه؟ تو میگویی سیندخت پیک دوستی و آشتی با ایرانیان است؟
شاید پیک دوستی باشد. تو خود دیدی که چگونه سام نریمان ما را بسیجید تا هند و کابل را با خاک یکسان کنیم. سام از شاه ایران فرمان جنگ دارد. اگر مهراب خود به دیار سام می آمد، دو راه چاره بیشتر نداشت. یا باید یک سره در پیشگاه سام گردن می نهاد و تاج و تخت خیش را به او می سپرد، یا در برابر او می ایستاد و کشته می شود. اما زمانی که همسرش را به پیشگاه سام می فرستد، شاید راه سومی از این میانه پیدا شود.
کدام را؟
همان که خودت گفتی، دوستی و آشتی، که گردن نهادن و باختن است و نه جنگیدن و مرد.
گزینشی خردمندانه است.
چون این است که مهراب و سیندخت هر دو به نگاه هم گرامی و ارجمند بیاید.
سپهسالار ایران سام نریمان که سخت در کار سیندخت درمانده بود، از او خواست تا هر آنچه از راستی میداند بگوید. سیندخت اول از سام پیمان گرفت که با او و خیشان او کاری نداشته باشه. سام با سیندخت پیمان بست. چو بشنید سیندخت سوگند او، همان راست گفتار و پیوند او، زمین را ببوسید و بر پای خواست، بگفتان چند در نهان بود راست که
من خیش ضحاکم ای پهلوان، زن گرد مهراب روشن روان، همان مام رودابه ماه روی، که دستان همی جان فشاند بروی، همه دودمان پیش یزدان پاک، شب تیره تا برکشد روز چاک، همی بر تو برخواندیم آفرین، همان بر جهاندار شاه زمین. کنون آمدم تا هوای تو چیست، ز کابل تو را دشمن و دوست کیست؟ اگر ما گنهکار و بدگوهریم، بدین پادشاهی نندر خریم، من اینک به پیش تو هم مستمند، بکش گر کشی ور ببندی ببند. دل بیگناهان کابل مسوز، کجا تیر روز اندر آید بروز.
سخنها چو بشنید از او پهلوان، زنی دید با رای و روشن روان. چون این داد پاسخ که
پیمان من درست است اگر بگسلد جان من، تو با کابل و هر که پیوند توست، بمانید شادان دل و تندرست. بدین نیز هم داستانم که زال، ز گیتی چو رودابه جوید همال. شما گرچه از گوهر دیگرید، همان تاج و اورنگ را در خورید. چون این است گیتی و زین ننگ نیست، ابا کردگار جهان جنگ نیست. چونان آفریند که آیتش رای، نمانیم و ماندیم با های های. یکی بر فراز و یکی در نشیب، یکی با فزونی یکی با نهیب. یکی از فزایش دل آراسته، ز کمی دل دیگری کاسته.
درود من بر تو باد جهان پهلوان، که جز نیک خواهی در جانت نیست. در آن چه میگویی جز راستی نمیبینم، ولی فرمان منوچهر شاه را چه میکنی؟ او را که جنگ با ما را بسیچیده است؟
یکی نامه با لابه دردمند نوشتم به نزدیک شاه بلند، به نزد منوچهر شد زال زر، چنان شد که گفتی برآورده پر. به زین اندر آمد که زین را ندید، همان نعل اسپش زمین را ندید. بدین زال را شاه پاسخ دهد، چو خندان شود رای فرخ نهد. که پرورده مرغ بیدل شده است، عذاب مژه پای در گل شده است. عروس سر به مهرندرون همچو اوست، سزد گر برآیند هر دو ز پوست. یکی روی آن بچه اژدها، مرا نیز بنمای و بستان بها. مگر دیدن او پسند آیدم، و گفتار او سودمند آیدم.
بدو گفت سیندخت:
اگر پهلوان کند بنده را شاد و روشن روان، چماند به کاخ من اندر سمند، سرم بر شود با آسمان بلند، به کابل چنو شهریار آوریم، همه پیش او جان نثار آوریم.
لب سام سیندخت پرخنده دید، همه بیخ کین از دلش کنده دید. نوندی دلاور به کردار باد، برافکند و مهراب را مژده داد.
که از اندیشه بد مکن یاد هیچ، دلت شاد کن کار مهمان بسیج. من اینک پس نامه اندر دمان، بیایم نجویم به ره بر زمان.
گویی جهان به یک بار باژگونه شده است.
چگونه موبرم
در کار سیندخت و مهراب فرو مانده؟
کار این دو که به سامان سنجیده است.
در همه سالهایی که در این آتشگاه پاک و خانه دانش خدمت و زندگی کرده ام، چون این چیزی ندیده بودم.
این که مردی همسر خیش را چون پیک دوستی آشتی به پیشگاه سرداری بیگانه گسیل کند،
موبد این یک سوی داستان است. سوی دیگر آن، جنگی بزرگ است که میتوانست جان مردمان بسیاری را بگیرد و سرزمین های آبادی را ویرانه سازد. اما در آستانه آغاز حرکت ایستاد.
خب این جای بسی شادمانی و جشن دارد، نشگفتی؟
جشن پایکوبی از آن مردمان است.
مگر ما چون موبدیم و پرستنده یزدانیم از مردمان نیستیم؟
از مردمانیم، ولی ناگزیر از آنیم که با چشم حکمت و دانش به جهان نگاه کنیم. من نیست چون دیگر مردمان از جنگی که در نگرفت و خونهایی که ریخته نشد شادمانم، ولی همزمان به این نیز می اندیشم که چگونه هوشیاری و دلاوری زنی چون سیندخت و دوراندیشی پادشاهی چون مهراب توانست چنین کند.
پس چرا نخست گفتی که به گمانت جهان باژگونه شده است؟
از آن روی گفتم باژگونه شده است که هر آنچه پادشاهی میبایست انجام دهد به دست همسر او انجام دهد.
به گمانم سیندخت در این میان تردستی هنرمندانه کرد، هم شوی شایسته برای دختر خیش یافت، هم مردمان و سرزمین و همسر خیش را از نابودی رهانید، و هم با پیوند با فرزند سپهسالار ایران کینه دیرین را شست و مهراب و خیش را به جایگاهی بلند و باشکوه کشاند.
میدانی تردستی سیندخت چگونه صورت بست؟
چگونه؟
آن هنگام که در برابر سام چاره‌ای جز پذیرفتن پیمان دوستی نگذاشت. سام سردار بزرگ و پهلوانی دلاور است، اما در کارنامه زندگی خود چیزهایی دارد که از آن بیمناک است. او یک بار با خیر سری فرزند سپید موی خیش را بر سر سنگ گذاشته بود و پس از آن نیز دلباختگی فرزند او نزدیک بود ایران را به جنگی تازه بکشاند.
درست میگویی، سام نریمان مردی است که لغزش های بزرگ و پیروزی های بزرگ داشته است.
به گمانم زمانی که سیندخت با پیشکش هایش به خرگاه سام نریمان رفت، میدانست سردار ایران توان کشتن او را ندارد. اگر سام به سوی زنی که با پیمان دوستی به سوی او آمده بود دست نیازید، ننگی بزرگ بر دامان او جاودان میماند و شاید حتی شاه ایران نیز بر این بیخردی خورده میگرد. بیگمان فرزندش زال نیز هرگز او را برای این کار نمیبخشد.
درست میگویی، سام در پیشگاه خرد و داد خیش چاره جز این نداشت.
اگر هر کس دیگری به جز سیندخت با این پیام به سوی سام نریمان میرفت، چون این جان پهلوان را در چنبره گزینشی سخت قرار نمیداد. سیندخت سام را میان دوراهی بزرگی قرار داد که میان گردن نهادن به فرمان جنگ شاه ایران و نام و درستی خود باید یکی را برمی‌گزید.
به گمان سیندخت نیست به او یاری کرد که راه درست را برگزیند.
این همان شگفتی است که از آن سخن می‌گویم. گویی انگشت خیش را به سوی خون و زخم و آتش و مرگ دراز کنی و آن را به سیمای زندگی و دلباختگی و شادی دگرگونه سازی.
امروز چون چشمه آفتاب به جنبید و بیدار شد سرز خواب، گران مای سیندخت بنهاد روی به درگاه سالار دهیم جوی. روارو برآمد ز درگاه سام، مه بانوان خواندندش به نام. بیامد بر سام و بردش نماز، سخن گفت با او زمانی دراز. به دستوری بازگشتن به جای، شدن شادمان سوی کابل خدای. دگر ساختن کار مهمان نو، نمودن به داماد پیمان نو. ورا سام یل گفت
برگرد و رو، بگو آن چه دیدی به مهراب گو.
سزاوار او خلعت آراستن، زگنجان چه پرماوی ترخواستن. و کابل دگر سام را هرچه بود، ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود. دگر چار پایان دوشیدنی، ز گستردنی هم ز پوشیدنی. به سیندخت بخشید و دستش به دست گرفت و یکی نیز پیمان ببست. پذیرفت مر دخت او را به زال، که باشد هر دو به شادی همار. چرف راز گردی و مردی دویست، به دو داد و گفتش که
ای در مایست، به کابل بباش و به شادی بمان. از این پس ما ترس از بد بدگمان. چه گفته شدن روی پژمرد ما، به نیکختری برگرفتند را.
نام خیش را در زمان جاودانه ساختید بانوی من.
من آنچرا که به گوانم شایسته بود انجام دادم.
گاه با خود میپنداشتم چگونه جانتان در این هنگام چند پاره نمیشود. از یک سوی خشم مهراب شاه و از سوی دیگر فرمان جنگ منوچهر شاه، از سوی سپاه سام نریمان و از دیگر سوی دلباختگی دخترتان بانو رودابه.
آن هنگام که با سام سخن میگفتم، دلهوره آن را داشتم که مهراب لگام خیش از کف بدهد و گزندی به جان رودابه آید.
من چون شاهینی چشم داشتم و بانو رودابه را از هر گزند می پاییدم.
می دانم، ولی آن هنگام که با چشمان خود پاره تن خیش را نمی بینی، جانت آویخته و نارام است.
می دانم بانوی من، تاب آوردن آن سخت است.
تاب آوردم چون می دانستم اگر چنین نکنم، جنگی ناگزیر سرزمینم را در بر خواهد گرفت. آنگاه نیز سرنوشت دختر من و تمامی دختران سرزمین به یک اندازه تلخ خواهد بود. جنگ آن هنگامه ایست که جان آدمی در آن بی‌بهاست، خواه زن باشد یا مرد. هنگامه ایست که دیوار خانه ها فرو می ریزند، کشتگاه ها در آتش می سوزند، کودکان در کنار پیکرهای از هم درید عشق می ریزند و مادران هنگامی که به فرزندان خود می نگرند می دانند دیگر هرگز رویشان را نخواهند دید. هنگامی که در برابر سام نریمان ایستاده بودم، به هنگامی جنگ می اندیشیدم و می کوشیدم سرهای پر از کینه را به خرد آرامش باز آورم.
شادی و خوشکامی از آن شما باد بانوی من.
پس آگاهی آمد سوی شهریار، که آمد زره زال سام سوار. پذیره شدندش همه سرکشان، که بودن در پادشاهی نشان. چو آمد به نزدیکی بارگاه، سبک نزد شاهش گشادند راه. چون از دیک شد اندر آمد ززین ببوسید و بر شاه کرد آفرین. زمانی همی داشت بر خاک روی بدو داد دل شاه آزرم جوی. بفرمود تا رویش از خاک خوشت ستردند و بر وی پراگند مشت. بیامد بر تخت شاه ارجمند بپرسید از او شهریار بلند که
چون بودی ای پهلو رادمرد بدین راه دشوار با باد و گرد.
به فر تو گفتا
همه بهتریست، ابا تو همه رنج رامشگریست.
از او بستدان نامه پهلوان، بخندید و شد شاد و روشن روان. چو برخان پاسخ چنین داد باز که
رنجی فزودی به دل بر دراز، ولیکن بدین نامه دلپذیر که بنوشت با درد دل سام پیر، اگرچه مرا هست از این دل دوجم، برانم که نندیشم از بیش و کم. بسازم برارم همه کام تو، گرین است فرجام آرام تو. تو یک چند اندر به شادی به پای که تا من به کارت زنم نیک رای.
ببردن خالی گران خان زر، شهنشاه بنشست با زال زر. بفرمو تا نامداران همه نشستند بر خان شاه رمه. چون می خورده شد نامور پور سام، نشست از بر اسب زرین ستام. برفت و بپیمود بالای شب، پراندیش دل پر ز گفتار لب.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز.
گل سرخ و سفید که میایی، بنفش برگ بید که میایی. تو گفتی من بیام، گل عالم تموم شد که میایی. جان مریم، جان مریم، جان مریم.
گم چشماتو با کن سری بالا کن حالت خوشی شد حواس بید وقت اون رسید که بریم به سهر آی نازلین مرگم آی نازلین مرگم جان مرگم چشماتو با کن منو صدا کن بشی رفونه بری بستونه چونه به شونه بگاه آی نازنین مرگم آی نازنین مرگم صبح شد من هنوز بیدارم ای کاش میخوابیدم تو رو خوابیدم گوشه یه غم توی دلم زر جهوره دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه خواهیدن
و تخیل و تفکر.